أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. مجددا ایام عزاداری حضرت ابوعبدالله و خدمت همه عزیزان و بزرگواران تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که بتونیم از این شفا بهره های لازم رو ببریم. صلوات عنایت بفرمایید. آمین. موضوع بحث ما دنیا زندگی و مرگ‌آگاهی بود. اشاره کردیم شبهای قبل، شب اول خطبه خروج حضرت از مکه رو گفتیم، شب دوم خطبه که تو ذی‌حصن خوندن حضرت، شب سوم اون دوتا نامه‌ای که حضرت یکی از مکه نوشتن یکی از کربلا نوشتن، که تقریبا من دارم اینهایی که میخونم تقریبا مقارنه وقایع میخونم، یعنی اینا هر کدومش توی موقعیت رخ داده. امروز به نظر رسید به مناسبت امشب بریم این چیزی که تحت عنوان مذاکره امام حسین علیه السلام مطرح شد اون رو یاد کنیم. امام حسین علیه السلام اهل مذاکره بود، مذاکره با عمر سعد. اتفاقا امام حسین هم پیشگام بود تو مذاکره. اون تا اگه مذاکره از جنس مذاکره امام حسین باشه ما که کاملا راضیم. بعثل حسین الى عمر ابن سعد عمرو ابن قرده انصاری. امام حسین علیه السلام، میدونید عمر سعد روز سوم که تقریبا مثل امروز مانند دیگه گذشت، عمر سعد وارد کربلا شد و امام حسین علیه السلام عمرو بن قرظه انصاری رو سراغ عمر سعد فرستاد. این عمرو بن قرظه انصاری از اون آدمای خیلی باحاله. ما یه دفعه پرانتز باز کنیم تا این چند شب روزه رو از همینجا شروع کنیم. امرو بن قرظه انصاری میگه که توی مقاطع در وصفش نوشتن که این از اونایی بوده که هیچ وقت از امام جدا نمیشده. توی مقاطع نوشتن کان لایعت روز عاشورا کان لایعتی الی الحسین علیه السلام سهمون الا اتقاه به یده ولا سیفون الا تلقاه به مهجته فلم یکن یسل الال حسین سوم اون حتی اثقل بالجرا. وایساده بود نمیذاشته شد تیری با آقا بخوره، یه شمشیری با آقا بخوره، هرچی بود با دستش با سپرش با صورتش هر جور بود اینا رو میگرفت تا زمانی که این بر اثر جراحت افتاد زمین و آقا هیچ لطفی نخورد. همونه که بعدش امام حسین میره بالای سرش میگه فلتفت الی الحسین، تازه وقتی با این همه جراحت افتاد زمین، فلتفت الی الحسین و قال یا ابن رسول الله اوفیتو، آقا وفا کردم. آخ مقایسه کنیم به خودمون، تو دو کار برای امام حسین علیه السلام انجام میدیم دیگه، حالا مدعی چرا امام حسین کارمون را نمیندازه؟ حضرت این همه این شخص این همه برای ما جانش رو فدا کرد، بعد تازه اینگه آیا وفا کردم؟ قال نعم انت امامی فی الجنه، بله تو جلوی من تو بهش را میفتی میری. فقر رسول الله انی السلام، سلام رو به رسول خدا برسون. خلاصه این امرو به قضیه اصلا گفتم اسمشو گفتم حیفه نگم این بنده خدا کی بود. امام حسین علیه السلام در یه امشب مانندی این عمرو بن قرظه رو میفرسته سراغ عمر سعد، میگه که بیا بین لشکر یه قرار ملاقات بذاریم. میگه تو نقل‌ها نوشتن حضرت 20 نفر رو برمیداره، عمر سعد هم 20 نفر میاره، میان جلو. وقتی جلو اومدن از این 20 نفر افراد عقب پای میستن، حضرت علی اکبر و عباس رو با خودش میبره، اون ملعونم پسرش حفص و با غلامش مثل لاحق. این سه نفر شروع کردن صحبت کردن. موضوع صحبت دوباره به بحث ما مربوطه، برای همین من این دیگر انتخاب کردم برای امشب. حضرت بهش میگه که خان مذاکره کنن، باید اینجوری مذاکره کنن. اینجوری مذاکره کاملا خوبه، موافق این، ما طرفدار مذاکره این. حضرت سعی میفرمان اما تتق الله الذی الیه معادو. ببین اولین جمله حضرت اینه، دوباره بحث مرگ و معاد. آیا تقوای خدای رو نمیخوایی در پیش بگیری که معادت به سمت اوست؟ اتو قاتلونی و انا ابن من علمت، بخوایی با من بجنگی در حالی که میدونی من پسر کیم؟ زر ها اولای القوم و کن معی فانه اقرب لک من الله. ول کن این مردم و این کسایی که باشون اومدی و به من بپیوند که این برای تو خیلی نزدیکتره، تو رو بهتره و تو رو به خدا نزدیک میکنه. اول این عمر سعد، عمر سعد وجود ما هستا. ما هر کدومون تو وجودمون یه امام حسین داریم، یه عمر سعد داریم، یه شمر داریم، یه عباس داریم، یه علی اکبر داریم. داستانه آشنا رو همه روز وجود خودت چک کن. وقتی به اینه که پای این کار دین وایسا چی بهانه میاریم؟ گفت اخاف و انتخت همه داری، میترسم خونه رو خراب کنن. حضرت فرمود انا ابنی حالک، من برای خونه میسازم. اخاف و انتخت از زیعتی، زیعه این باقهایی که اطراف شهر داشتن یا زیعه، من میترسم این باقه ها بیان بگیرن مصادرش کنن. حضرت گفت انا اخلف علیک خیرم منها من مالی به حجاز، من تو مدینه و مکه اون حوالی حجاز مال زیاد دارم، از این باغات هم زیاد دارم، یه باغ بهتری بهت میدم. لی عیال اخاف علیهم، من خلاصه زن و بچه دارم، نگران اونا. انا عزمن و سلامتهم، من ضمانت میکنم سلامت اونا رو. چون من سکت فلن یه جبه دیگه اون واسه چی بگه؟ خونه میخواست که داره، زمین داره، خانواده، همه چی رو من ضمانت میکنم. یعنی چی؟ یعنی تو دور آقای حسین بیا، همه چی دنیات هم ضمانته. منتها وقتی به حسین دل بدی بیای تو لشکر حسین، دیوانه کنی، هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ کسی که عاشق امام حسین علیه السلام میشه چی کار داره با غیر حسین؟ جمعه غلام امام حسین علیه السلام چی میگه؟ این عمری غلام که مال غلام ابوذر بود، ابوذر اینو هدیهش میکنه به امام حسین. امام حسین هم خب اینا که میدونی دیگه سریع اینا رو آزاد میکنن، این زیر بار نمید، من آزاد نمیخوام بشه. آدم زرنگ به این میگه من چی بزن آزاد بشه؟ غلام هم با امام حسین زندگی میکنه مدت ها با امام حسینه، تا این غلام همون کسیه که شب عاشورا وقتی حضرت شروع میکنه یا دهر افل لکم این خلیلی کل لکم بالاشراق والاسیلی، شروع میکنه مناجات کردن و صحبت کردن و حضرت زینب بیشتر به او میادش. اینجا تو مقاتل نوشتن او حضرت تو خیمهش تنها بود، اون اینجا اون اون بود دیگه، این ور نشسته بود داشتش شمشیر از حضرت تیز میکرد. که همونی که صبح عاشورا که میشه، هم شب عاشورا هم صبح عاشورا حضرت مرخص میکنه افرادو. روز عاشورا هر شب که بهش میگه برو که نمیره، روز عاشورا که میشه حضرت بهش میگه که جون تو خیلی زحمت ما رو کشیدی، خیلی اذیت شدی، برو من برداشتم قولم بدم، مال به قول من دارم، قولم بدم جهنم نمیری، بی خیال برو، تو خیلی برای ما زحمت کشیدی. اینجاست که شروع میکنه آدم وقتی تو بارگاه امام حسین علیه السلام بزرگ میشه یاد میگیره وقتی امام بهش گفت برو چیکار کنه، امام بگه نه نرو. زرنگ بود این جون، از بارگاه زرنگ بود، کیف کنه از چقدر زرنگ بود. سریع دست گذاشت رو نقطه ضعفای خودش. ما وقتی میخواییم بگیم من پای کارت وای میستم رو نقطه قوت همون دست بزنیم دیگه، اما اینقدر میفهمید که بعد رو نقطه ضعف خودش دست بذاره. امام جلد امام دست بر نداره. گفت چیه؟ من چون قیافم سیاهه نمیخوای من با شما باشم، چون من بوی بدنم بده دوست ندارید خون منم با خون شما آمیخته بشه. دست بزاره رو نقطه زن، هیچی نداره، چون نه جنگجوی بوده، شمشیر ما میزید خودش جنگجو نبود، میگن توی مقاطن هم وقتی میره سری کشته میشه، آدم تمام نبوده، هیچ کاری نکرده بوده که توانایی داشته باشه. اما وقتی میخواد پای امام وایسه میگه آقا من سیاه پوستم، بخاطر همین میگی برو، یه نقطه ضعف پیدا میکنه خودش. امام زد رو در بازی، امام میگه نه بابا عزیز من، که همین جوره که میاد گشت امام علیه السلام دو نفر رو سرش گذاشت رو پاشون و بالا سرشون رفت و سرش گذاشت رو پاشون و بوسیدشون، و یکش علی اکبر یکی جور، کاری که با علی اکبرش کرد من همین جور میگه. چی شد رفتیم سراغه؟ خلاصه عمر سعد هرچی امام بهش میگه این داشتن میگفتن. تو وجود ما همه اینا هستن، هم تو وجود عمر سعد هست، هم امام حسین هست، هم شعر هست، فقط وقتی امام حسین حرف میزنه به اون گوش بدیم، وقتی شعر رو اینا میزنه استدلال ما هم دیگه. حال من اگه پای دین وایسم، خونم، زندگیم، رفیقام، ایناست دیگه، حرفای ما اینه دیگه. وقتی که این جواب امام حسین رو نداد، فانصرف الحسین فقال مالک ذبحک الله علی فراشه، چته انشاءالله خدا توی بسترت بکشتت، لا غفرک لک یوم حشرک، روزی که محشورت میکنه نبخشتت، فوالله لأرجو الله تأکل من بر العراق الا یسیرا، دعا میکنم از گندم عراق نخوری. اینجا بود که آقا حاضر جوابیش گل کرد. با خیلی چیزا به نظر خودمون میرسه نقطه قوته، اما نقطه قوت نیست. حاضر جوابی خوب یا خوب نیست، یاد نگیر همیشه حاضر جواب. حالا خوب آدم یه جای حاضر جواب باشه، ولی اینکه آدم یا عادت کنه به حاضر جوابی، بعد از همین حاضر جوابی میزنتش زمین. خوب وقتی امام گفت سکلت که اون موقع مادرت به عذاب بشینه، گفت من یه عالمه جمله داشتم بگم حالا مزمونش، اما وقتی که دیدم جلوی من توی مادر زهراست، من دهنم رو نمیتونم باز کنم. ادب داشت این عمر سعد، بی ادب بود. امام بهت بگید گندم، امیدوارم گندم عراق نخوری، گفت نداره جو هست، جو میخوره، نونی جو میخوره. حاضر جواب دیگه قشنگ آن دیگه قشنگ گفت دیگه، گندم نخواه چون اونجا هم نور گندم بودم نور جو، اما این قشنگه که حال آدم به هم میخواهد. یه آدم داستان مذاکره امام حسین و عمر سعد این بود، هرچند که برخی دلشون میخواد اون یکی داستان رو نقل کنن. اون یکی داستان چیه؟ این داستان بود عمر سعد وقتی میخواد گزارش بده برای ابن زیاد، عمر سعد خیلی تقلا میکردش که جنگ رخ نده، تو گزارشش میگه که من با حسین مذاکره کردم، بهم گفتش یکی این ستا کار از من قبول کنید، یا من همونجا که اومدم برگردم، یا اینکه دستمو میزنم تو دست یزید باش بیعت میکنم، یا اینکه اصلا تسلیم شما هر جایی بگید تو بلاد دور افتاده و اینا تبعیدم کنید. شوخانم از این دیگه چوخانتر خواهی موسیقی میخواست بیعت کنم اونجا تو که بیعت شو میکرد دیگه. بعد بخیر که طرفدار مذاکرن، طرفدار این مذاکرن، این تو کتاب های تاریخی اومده. بعد چون عمر سعد نامه رسمی داد، یعنی پیک فرستاد میخواست جنگ نشه، برای ابن زیاد نوشتش که آقا امام حسین اینو میگه، بعد خیلی از مقاتلان برداشتن نوشتن آره متن مذاکره این بود، امام حسین گفت یا با بیعزید بیعت میکنن، یا بعد جالبه ابو مخنف، حالا در برات اطلاعات رو ببینید بعد نیست، ابو مخنف یکی از کسایی که از شیعیان خیلی عاشق امام حسینه، زمان کربلا نبوده، بعد از به نسل بعدی ها میرسه، این میفته دنبال یکی از مقتلای خیلی معتبر، مقتل ابو مخنف، بلای که الان موجود نیست، این کتاب امثال تبلیغات کردی نید بخریدش، یک کتابی مثل مقتل ابو مخنف چاپ شده، این معتبر نیست، اون مقتل ابو مخنف این نیست،
این ابو مرداد خیلی اشتهام حسین داشته، شروع میکنه میره از این اون هی سوال میکنه، آقا تو که کربلا بودی، آقا تو اون موقع بودی، از لشکر اومد سر، از هر کی باقی مونده مرتب سوال میکنه که چی بود داستان، برای ما تعریف کن. بعد یک کتاب میرسه به اسم مقتل ابو مرداد، این در طول تاریخ از بین رفته، گزارش های این تو کتاب های دیگه هست، مثلا تاریخ طبری، نمیدونم مقتل خوارزمی، این کتاب ها خیلی از ابو مرداد نقل میکنن، احیانات خاصی دیگه بیارید، این گزارش که تو کتاب های دیگه هست و یه بنده خدای رفته جمع آوری کرده به اسم وقعت و تف، واقعه تف، واقعه تف به گزارش ابو مرداد. این ابو مرداد مقتل درستش اینه، حتی مقتل اصلیش دارید چیکار گردش نقل شده اینه، خواهد دید بخواهید این، ولی ابو مرداد حالا این جالبه، این همون زمان هم این بحث شروع کردن تو مقاتلشون هم رو زدن، میگه من رفتم از چند نفر که بودن هر کی پرسیدم گفتن آقا این کاملا دروغه، تو کل این جهان امام حسین ما یکی بوده که یه وقت کل مسیر میدونم که یک همچی جمله‌ای اصلا نزده، حالا گفته نمیخوام بحث تاکتیکی بکنم. خلاصه مذاکره امام حسین و عمر سعد و بستگی داره دنیا طلب باشی یا نه، اگه دنیا طلب بودی این مذاکره یه جور تعریف میشه، اگه دنیا طلب نبودی، اگه دنیا مدار بودی، خلاصه امام حسین تو مذاکرهش میپذیره باید این بیعت هم بکنه، خلاصه بابا جان مهم سختی تحریم بودن دیگه، معاصره بودن منظورم. اولین جمله حضرت تو مذاکرهش چیه؟ تو برای معادت فکری نمی کنی؟ آخرت جدی نمی گیری؟ کل فضای مذاکرهش چیه؟ دست بردار از دنیا، دنیا هم ضمانت میکنم اما تو دست بردار، دست برداشتن از دنیا. خب اینم حکایت مذاکره. امشب چون شب مذاکره بود ما گفتیم مذاکره شو بکنیم، بحث مستقیم بودش که خلاصه این دنیا رو اشکالش بکنیم. یکی از نکته‌ای که شبای قبل گفتیم و یه مقداری می‌خواستم دیشب بگم نرسیدم بگم، حالا امشب ادامهش بدم، اینه که گفتیم اگر می‌خوایم دنیا رو درست بشناسیم باید مرگ رو جدی بگیریم. اتفاقا جالب بود، امروز داشتم احادیث رو مرور می‌کردم، یه روایت دیدم عجب دقیقاً ما یه حرفو می‌زنیم این تو روایت هست، امام صادق علیه السلام میگه یه کسی میاد تبلیغ امام صادق، یه امام صادق یه جمله مختصر و مفید بهم بگو که سود کامل ببرم، کاملا یه نصیحت هم بگنا ولی نصیحت هم یه انتف و ینتف و بی نفع خوبی داشته باشه برام. امام صادق چی بهش میگه؟ یه اکثر ذکر الموت فانه لم یکثر انسان ذکر الموت الا زهد به دنیا، زیاد بیاد مرگ بیفت، چون کسی نیست زیاد بیاد مرگ بیفته مگر اینکه در دنیا زاهد بشه. حکایت های قاضی رو شنیدید یا نه؟ حالا این یه دنگن آره یه دنگن نه، برای من میگرم شما هم کدوم حکایتش؟ این حکایتش که یه بنده خدایی میگه که آیت الله قاضی طباطبایی از عرفای معروف بوده، مدت ها تو نجف بوده، بعد ایشون زیاد میرفته باد السلام، باد السلام اون قبرستان بزرگ نجفه که حالا نگه رفتن میدونم خودش یه شهریه، شما تو نقشه نجف هم نگاه کنی نصف شهر باد السلامه، بزرگترین قبرستان جهانه. بعد این زیاد میرفته باد السلام، دو ساعت میمونده یعنی ذکر مرگ چه کارا میکنه، توی روایت دارید بودید در باید ذکر مرگ چی بود؟ کسی ذکر مرگ داشته باشه به حکمت میرسه، کسی ذکر مرگ داشته باشه از دنیا دیدی کنه، کسی ذکر مرگ داشته باشه توی زمره ما اهل بیت قرار میگیره، او الا ماشاءالله حدیث داره. این میرسته توی قبرستان دو سه ساعت میمونده، بعد یکی از این بنده خدا بودن این طلبه های حالا مثل ما فضول میگه یعنی چی او همه علما میرن درس میدن و بحث میکنن و کار علمی میکنن، این چی های چیز همش میره چیز تو ذهنش همیشه این بوده، این چرا این نمیاد بقیه وقت عمرش رو هدر میره توی گل قبرستان؟ یه مدت تو ذهنش بوده، یه بار میخواسته بخوابه، بعد شک داشته این پاش رو به طرف میخواسته دراز بکشه، یه تاقچه زیر پاش بوده، بالای تاقچه قرآن بوده، بعد با خودش حالا پای من به طرف اینجاست پامو دراز کردن این بی‌حرمتی یا بی‌حرمتی نیست؟ نه اون بالای تاقچه است، پای تاقچه که نیست، من پام این پایین تاقچه میخواه بالای تاقچه است. و
همین دراز میکشه. بعدش به مشکلی چند روز میگذره، این شبش بوده، چند روزی هم بوده مشکل مالی داشته، از درد مشکل مالیش خوابش نمیبرده. فرداش آقای قاضیش رو میبینه، میگه این پوله رو بگیر، مشکل مالی چند روز دیگه هم حل میشه. مثلا از ایران برش خیلی دفعه پول میاد، در مدتش ایرانی از ایران برات پول میاد، مثلا مشکل مالی حل میشه دو سه روز دیگه، فعلا این دو سه روز پوله رو بگیر. ضمناً وقتی میخوای بخوابی پات به طرف قرآن نباشه، تاخچه رو زیر پا محسوس میشه. چی شد؟ میگه که از کجا فهمیدی؟ از همون قبرستان. قبرستان رفتن یاد مرگ آدم رو تحول میکنه. به عیسی علیه السلام با حوالیونش داشتن جایی میرفتن، این حوالیون گفتن عیسی ما شنیده بودیم شما از مرده زنده میکنی، اما ماها ندیدیم. بودی که از عیسی آیه قرآن داره میگه ما ندیدیم. میشه یه جوانی افتاده بود تو مرده بود، میشه این جوانه رو بخواده ما زنده کنی؟ کی افتادن دست عیسی و این جوانه رو ما زنده کن؟ حضرت عیسی هم باش، خلاصه به عنایت خدا و دعا کرد و این جوانه زنده شد. این زنده شد و با اینا از عیسی هم دید و با اینا را افتاد، اومد آخشون دیگه و از عیسی سیه را افتاد و این جوانه صحبت که میکنن، حضرت عیسی میگفتش که حرفای تو بوی حرفای انبیا میده. این حواریون بهشون برخورد، گفتن یه عمری مدت هست ما با عیسی میره، این یک بار به ما نگفت حرفای شما بوی حرف انبیا میده. این یک مرده زنده شده، حالا حرفش شد حرف انبیا، ما شدیم کش. بعد گفتن میشه چیز کنی؟ مرتب چند بار حضرت عیسی بهش برگشت گفت، گفتش که هم این صحبت میکرد حضرت عیسی گفت حرفات بوی حرف انبیا میده. اینا فهمیدن نظر چیه دیگه، این مرده زنده شده، از اون عالم برگشته و از اون عالم برگشته چیزایی دیده، یه خبرهایی فهمیده، حرفش بوی حرف انبیا میده. به عیسی گفتن میشه ما یه خواهشی ازت بکنیم؟ گفت بفرما. گفت میشه ما بکاری کنیم ما بمیریم بعد دوباره ما رو زنده کنی؟ سر کاری دید ما بمیریم بعد دوباره زندمون کنی که منم مثل این حرف هم حرف انبیا بده؟ حضرت عیسی گفتش که حکایت شما حکایت کسی که اره داره میخواد یه درختی ببره، اره هم دستشه، او به جای که با اره بره درخت ببره با ناخوناش شروع میکنه کندن درخت. فرقش معلومه دیگه، شما یا بخواه با ناخونه یه درخت رو بکنی چقدر بعد ناخونه تمامش میریزه معلومه درخت چقدرش تراشده بشه، یا اینکه با اره ببری. اینا گفتن ما چی داریم که اره است؟ گفت این که شما تقاضا میکنید که من ما بمیریم زنده بشیم مثل اینه که بخواید با ناخوناتون درخت رو بکنید، در حالی که شما اره دارید. گفتن اون اره چیه که اینقدر خاصیتش برای این که انسان جوری بشه که حرفاش بوی حرف انبیا بده اینقدر خاصیت داره؟ گفتش که نگاه کنید کسی رو که میزنن تو قبر. یعنی چی؟ یعنی مرگ و جدی در نظر بگیرید. وقتی آدم ها رو میزنن تو قبر، نگاه کردن به کسی میزنن تو قبر، اثرش از این که بمیری و زنده بشی بیشتره تو این که معنویت پیدا کنی. عجب این آخونده رو از کجا پیدا کردی؟ آقا شما همش داره بحث مرگ میکنه. ما روز اول گفتیم ما خود بحث مرگ بکنیم. چرا؟ چون ما تو دنیا گیر کردیم، چون مرگ رو جدی نگرفتیم. وقتی مرگ رو جدی نگرفتیم امام زمان رو ظهور نمیکنه. موقع بینی میشه این کاری بکنیم امام زمان ظهور کنه یا نه؟ اگه بخواهی امام زمان ظهور کنه، اولین قدمش این است که آماده مرگ بشیم. کسی آماده مرگ میشه که یه مقداری در روی مرگ فکر کنه، ببینی میتونه آماده مرگ بشه یا نه. یه نکته من بگم، ببینید گاهی وقتا این روزای حماسی میخونن، حرف خوب میزنن، آدم جبگیر میشه، الان ما بریم مدافعین حرم و این حرف رو میخونن. وقتی دوستان راست هم میگن و واقعا هم هست، منتها باید پاش بیفته تا ببینید که چند مرد حلاجی. حالا الان این بزرگواری که هستن بعد از سنشون بالاست احتمالا جبهه رو درک کردن، اینا که جبهه رو درک کردن میدونن من چی دارم میگم. حالا ما بچه بودیم رفتیم جبهه،
بچه 13 سال هم بود وقتی پشت جبهه رفتیم، جلوی جبهه نرفتیم، راه نمیدونم جلوی جبهه پشت مشتر رفتیم. بعد پشت مشتر که رفتیم، من میفهمم امام خمینی گفت رهبر من آن طفل 13 ساله ایست که نارنجک به کمر بنده و زیر تان گیره. یعنی چی؟ چرا امام به اون گفت رهبر؟ چون منم اتفاقا 13 سالم بود، رفتیم پشت جبهه نبودیم، جلوی جبهه نبودیم، یعنی که این پادگانای عقب عقب بود. بعد آقای هواپیما که میومد بمباران میکرد، اومد شاید تو شهری بمباران میکرد. شما جوان اون زمان هایی دیگه مرتب کلی با همدانی هستین، همدان هم زیاد بمباران میکرد، کلی توفیق داشتیم و محضر صدام بودیم. ولی یه بار تو شهر بودی بمباران میکرد که میترسیدیم سر جایش خودش محبود بود. خوبی شهری بودی پناهگاهش یه مقداری به درد بخور بود، اما توی اون پادگانه که بودیم پناهگاه که نداشت، یه چاله کنده بودن. شما وقتی هواپیما میمدن میرفتی تو این چاله که اینا زدن جولا داریم، هواپیما میمده این خمپان مبارش ما نمیرسیم، اما که زنن حداقل ترگش اگه تو چاله میخورد که ایچی التماس دار، اما اگر نه اون ورا میخورد تو چاله بودی ترگش از روز درد رد میشد. حالا اون چند روزی اون چند روزی میشدن این ترسیم درگش این بود. ما پدرم زیاد جفه بیره، یه بار گیر دادیم که من میخوام برم جفه، جرگیر شده بودیم، من میخوام برم جفه، رفتیم یه چند روزی اونجا وحشت کردیم برگشتیم. ولی تازه هیچ بومی هم نخود که ترکش از دوست سر ما رد شه، ولی خوب ترسیدم. برای همین این که میگن که آقا طرف آماده مرگه، خیلی مرد بودن اونایی که آماده مرگ بودن. این احوالات وقتی شهدا با زندگیشون رو میخونید، وقتی حالا احتمال دارد رزمندگان اون زمان هم باشند و الان تو دلشون هم میخندن تو چقدر ترسو بودی، ما اینقدر ترسو نبودیم، آنها ترسو. ولی میخوام میگم این دکتر رو بگم، یه بار من نشستم اینجا هوای خوب و ملایم و هیچی هم دور و برم نیست و هیچ شمشیر ممشیری هم نیست و نه ترکشی نه هیچی، میگم ای کاش یا لیتنی کن نامرک، کاشی ما بودیم برای امام حسین. شهیده گوید اون عالمه رو دیگه، یعنی که از این علما گوه یعنی چی رایی میگید اصحاب حسین، اصحاب حسین امام معصوم جلوش بوده میخوای دفاع نکنه؟ وقتی امام معصوم جلوشه معلومه که آدم میره دفاع میکنه. آقا شب خوابی، خوابی تو کربلاست، امام میخواد نماز بخونه، بهش گفتن که بیا تو بایستان محافظ امام باشی. چند نفر بایستان از امام مراقبت کردن دیگه. سریال مختار خیلی خوب بود، در این دیگهش خیلی ضعیف ساخته بودن، با قدر این که اونجا که نمیشه بایستان سه نفر دیده ایده، نه سه نفر بایستان دستان باز کرده، نه اینا دو سه تا کناره هم باشن، چون تیر که میاد نمیتونی جمون نیست که بری تیر تو هوا بگیری، که تیر تو هوا میگرفتش جمون بود، نه تیر که اومد باید جانت رو سپر کنی. این منده خدا میگه خواب دیدن امام خواست نماز ظهر رو بخونه، من رفت قرار شد من بارم جلوش بایستم، گفت بایستان از اولین تیر که اومد سرم رو کشیدم کنار، خواستی امتحان کنی من این سنگ برگ دارم پرکاب میکنم به صورت ای سیرس سرسجون دیگر داری؟ ناخداگاهه میگفت ای داده بیداد عجب من چیشه کنیدم تیه خود ده امام ای با خودم برو عجب غلطی کردم، این محکم برسیدم تیر دوم اومد دوباره جاخالی دادن، تیر دوم اومد جاخالی دادن، امام نمازش تمام شد گفت ما را ای تو اصحابم نشد اصحابی. آدم باید تو موقعیت قرار بگیره آماده مرگ بشو، یه بار تو فضل بر همینه که خیلی هم میگفتن چیکار میکردن، حالا اونه که جبهی بودن که اینو زیاد شنیدن از قول قدیم هم علما بود، قبر میکندن میرفتن تو قبر میخوابیدن، مرگی تا از تو قبر بخوابیدن توصیه اکید میکنم حداقل یکی دو بار تو اون تجربه کنید، خیلی صفا میده. این قبرستان که رفتیم نه آقاده قبر آماده داره نه داره قبر که نه پر نشده، ما که رفتیم چند سه این واسه باست، فقط اونجا که میره دراز میکشی هی مرتب یا نکنی یک از تنگی چیزی بندازه بیفتن تو کلن بچانسی یه وقتی که رفتی خوابی چهار تا بچه رو اومده این دروبرا سنگ بازی کنه، همش نگران نکنه بمیری. حالا اینا رو میگه همین که هم داره میخندی، ولی انصافا اصحاب امام حسین از مرگ نمیترسیدن، خیلی کار سنگینیه آدم به وضعیتی برسه که از مرگ نترسی. یه بار همینجوری حرفشو میزنیم و این تمرین میخواد، این کار میخواد، نیست که آدم یک شب بره عاشورا برسه و تموم شد. چجوری میتونیم اینجوری بشیم؟ این دنیا رو جدی بگیریم، یعنی جدی نگیریم اونوری بگم ما خیلی دنیا زده ایم. دنیا زده ایم یعنی که من کلی دارم بگم، دارم مثالی بگم. دنیا زده یعنی چی؟ یعنی هم و غممون چیه؟ چی ناراحتمون میکنه؟ قضاست بد شد عصبانی میشی؟ دنیا زده ایم. خانومت یا مادرت قضا درست میکنه، قضا خوب نمیشه، داد میزنی، دنیا زده ای دیگه. قضا نوسان ایجاد میکنه تو اونایی که دریان هر چی سنگ میاندازی توش تکون نمیخوره، یه ظرف کوچولی آبیه تکونش بده کاملا نصفش میریزه. چیکار کنیم؟ بیاییم تو مجلس ابو عبدالله، ما اومدیم مجلس ابو عبدالله تمرین کنیم که یادمون بره دنیا. دیدید اون بسطای روزه واقعا اون اوج روزه که میرسه آدم دلش میخواست کاش که مثلا من بودم رقعی یک و تک نمیخواد نشده برای این حالت دخته هده کاش اون که میخواست بزنم یا بودم حتی قرار این بچه بازن اون کسی از خودت در میاد. وقتی از خودت در اومدی رفتی پرو امام، این رو نگه دار. اگه بتونیم این حالتمون رو نگه داریم میرسیم. ها اگه فهمیدیم مرگ جدیه دنیا رو یه جور دیگه میشناسیم. چجور میشناسیم؟ این همین دنیا فقط محل امتحانه. آدم تو جلسه امتحان یه جوره، تو خونه یه جور دیگه است. خب جلسه امتحان طبیعیه یه مقداری استرس داشته باشی. تو جلسه امتحان باید حواست به امتحان باشه، باید هر کاری حواست پرت نشه. تو جلسه امتحان اومدن تلویزیون روشن کردن، آدم نمیشه تلویزیون نگاه کنه، میشه امتحانش جواب میده. ما تو جلسه امتحانی، جلسه امتحان جدی نمیگیریم. اما حالا با این حرفایی که زدیم امیدواریم یه مقدار افراد بخوان جدی بگیرن. حالا میخوام یه نکته دیگه اضافه کنم، اینکه حواستون باشه اگه جلسه امتحان رو جدی بگیری یه دفعه میشه خدا رو جدی گرفت. ورقه امتحانی میذاره رو میزه. نظام خدا عجیب غریبه. اگه بگی من حاضرم امتحان بدم، تا بگی حاضرم امتحان بدم ورقه امتحانی میذاره رو میزه. قبول شدی؟ قبول نشدی که خوش به حال، خوش به حال یعنی بد به حال، یعنی چی؟ مثلا خیلی وقتا قبول نمیشه. قبول شدی دو حالت داره، یه بار میگه غلط کردم یه امتحان دادم برای حرف خوشم بس، یه بار دیگه میگه چی؟ میگه نه من امتحان بعدی هم میدم. تا بگه امتحان بعدی دادم ورقه امتحان میزنه جلو. یعنی چی؟ من آیهشو بخونم بعد توضیح بدم بگم یعنی چی تو زندگی. آیه چیه؟ سوره عنکبوت آیه 1 و 2. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را بود یا مین بود؟ حالا یکی این دوست احسب الناس ایترکو ایقولو آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم گمان کردن همین که گفتن ایمان آوردیم تموم شد، ولشون میکنیم و اونا رو دچار فتنه نمی کنیم؟ این کلمه فتنه که حالا از سال 88 کشور اومد شد، این فتنه به آزمایش هایی میگن که همه چه قاطی میشه، امتحانه خیلی خیلی سنگی رو میگن فتنه. بلکه گاهی وقتا تو قرآن عذاب رو به معنی فتنه، کلمه فتنه رو به کار برده، اینقدر امتحان سخت میشه. فتنه 88 در این دست دادن فتنه به قدر که هیچ که نمیفهمید اون اوائل که رخ داده بود همه قاطی کرده بودن. هر کسی میگه من درستم کاملا، واقعا فکر کرد درست داره میگه. فتنه یعنی وضعیت اینجور آشفته، بزن بزن شد و تو خیابون هم دیگر میزدند و این فتنه است دیگه. خدا میگه فکر کردی گفتی ایمان آوردم تموم شد، شما رو دچار فتنه نمی کنیم؟ بعد شروع میکنه برای شما قسم خوردن. و ل قد فتنا واو قسم، لام لام تأکید، قد قد تحقیق، نون نون مشدد، چهار تا یعنی چی؟ یعنی قطعنه 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 قطعن. به فتنه مبتلا کردیم قبلی های شما رو. ولقد فتنا الذین من قبلکم فلیعلمند الله الذین صدقوا ولیعلمند الکاذبین، تا قطعن قطعن ولیعلمند، تا قطعن قطعن خدا معلوم کنه کی راست میگه کی دروغ میگه. تا ادعا کردی ایمان آوردین، ایمان یعنی چی؟ دیروز گفتم براتون یادتونه ایمان یعنی چی؟ طرف از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ابو رزین عقیدی بود فکر کنم اسمش، از پیامبر سوال کرد مل ایمان، حضرت فرمود چی؟ گفت این که خدا و رسولو بیشتر از همه چی دوست داشته باشی. یادتونه یا نه؟ همین که گفتم دیگه، خدا و رسول بیشتر از همه چی دوست داشته باشی. اون دیشب گفتی یعنی دیشب تازه انگار تا واقع رخ داده، چی یادم نمیمونه؟ قرار یادم بمونه که نمیمونه دوره مجلس آمین که این بخشی شد که یادم بمونه. حالا همه شنیدن ایمان یعنی چی؟ یعنی خدا و رسول رو بیشتر دوست داشته باشی، یعنی امام حسین رو راست راستی از خود بیشتر دوست داشته باشی. به زمان ساده ادعا کردی دوست دارم، حسب بر ناس ایوت لکو و یقولو آمنا، ادعا کردی ایمان دارم، ادعا کردی امام حسین رو بیشتر از خودم دوست دارم، دچار فتنه می کنن. فتنه یعنی یه آزمایش، یه تکونت می دن ببینن وای نستی یا نه می افتی. اگه اولی و وایستادی برقی اول، یا انقدر تکونش محکمه میگی پشیمون شدم این یکی رو بایستاد دیگه نخواستیم، یا میگی نه من وای میستم، همین گفتی نه وای میستم امتحان دوم، وای میستی امتحان سوم، وای میستی امتحان چهارم، انقدر امتحانت میکنن که خیالشون راحت بشه وای میستی تا امام زمان بیاد. این روال زندگی دینیه. اگه میخوای لشکر امام حسین باشی روالش اینه. اگه مرگ رو جدی گرفتی میفهمی اینجا برای امتحان شدن اومدی، نه اومدی خوش باشیم. آقا دینداره خیلی سخته ها، هم آره هم نه. ببین اگه نمیخوای تو لشکر امام حسین باشی، گفتم دیگه خلاصه اگه لشکر امام حسین نبودی این نیست که از من جهنم بری. اقلی که بگون تبیلایی بهشتم جا هست، خلاصه جا زیاده، خدا الحمدلله رحمتش زیاده، خیلی جاش بزرگه بهشتش، اون پایمانه بهش یه جور جاد میده انشاءالله. اما اگه میخوای بری پهلو امام حسین، پهلو امام حسین رفتن سخته. بله آقا اونه که پهلو امام حسین بودن کیف کردن دیگه، نه؟ بله کیف کردن، دم که خیلی سختشون بود. آقا حضرت زینب چی گفت؟ حالا حضرت زینب فکر کردی این چه شخصیت عظیمیه تو عالم. شما در تاریخ یکی اسم ببرد به اندازه حضرت زینب مصیبت دیده باشه. یواشه که بهتون میگم حضرت زهرا، ما تا چون نمیشناسیم ما حضرت زهرا رو، هم میگیم حضرت زینب، چون مصیبت حضرت زهرا خیلی مصیبت سنگین و پیچیده یه افراد نمیفهمن چیه. ولی حضرت زهرا حضرت زینب هم میفهمن. ببین بچه 2-3 ساله بود چی شد؟ پیامبر از دنیا رفت. وقتی پیامبر از دنیا رفت چی شد؟ چی کردن؟ میدونین دیگه، ریختن خونش، در خونه رو آتیش زدن، مادرش چیکار کردن، پدرش رو چکیل بردن، بچه 3 ساله جلو چشم. بعد چی شد؟ 2-3 ماه بعد مادرش از دنیا رفت. درسته؟ فکر کنید مادرش از دنیا رفت دیگه خوب شد، همه چی اوضاع برداشت که مراد شد. عایشه، این روایت رو عایشه نقل کرده تو صحیح بخاری، تو کتاب اهل سنت صحیح بخاری از معتبرترین کتبه، هر حدیثی داشته باشه اهل سنت 100% قبولش دارن. استنباطی فرستید آیشه تو صحیح بخاری نقل میکنه یکان لعلیه وجهتان حیات فاطمه فلما توفیه اعرضت عنه وجوه الناس. میگه حضرت علی علیه السلام شنیدی که رفته بود تو خیام، برگشت از زهرا بهش گفته شنیدم به سلام نمی کنه، یعنی شنیدی روزا شد دیگه، علی جان شنیدم به سلام نمی کنه. چی گفت علی؟ گفت سلام کردن دیشیرشون جواب سلام نمیدن. تازه حضرت زهرا زنده بود، آیه تعریف میکنه که حضرت زهرا تا زنده بود علی تو مردم آبرو داشت، وقتی حضرت زهرا از دنیا رفت دیگه کسی جواب علی رو نمیداد. ببین دیگه چی کار میکنن با علی علیه السلام. زینب میبینه دیگه بچه 3-4 ساله میبینه با باباش، آقا باوارم بابا داری تا بابا، باباش علیه، با بابایی که علیه میبینه مردم چی کار دارن میکنن، هی میبینه میبینه. اون شب که باباش داری میره مسجد مانه میشه، میگه حالا امشب نرو، حالا یا زینب یا ام کلثوم. فردا صبح میبینه که طرق پدرش چی شده، میبینه طرف که اینقدر رو پیشانیش جای مهره زده، امام علی علیه السلام کشته. نمیبینه نه زینب چی کار میکنه از زینب، چه دلی داره این زن. بلوتر میشه میبینه داداشش هشت آوردن جگرش اومد، چی کار میکنه از زینب. میبینه داداش شما خان تشییع جنازه کنن، همه دارن تیر میزنن. باید این همه تجربه کسب بکنه که روز عاشورا کم نیاره. غیر اینه از این زن با این همه مصیبت تو دربار ابن‌زیاد چی میگه؟ نمیگه زیبایی دیدم، میگه جز زیبایی ندیدم. ما رأی تو ازن جمعی از اینه کجا زیبایی دیدی تو؟ من غیر زیبایی ندیدم، اصلا زشتی ندیدم، اصلا ناراحت کننده نبود، کیف میکردم. بیا تو لشکر امام حسین ببین چی کارت میکنه، ببین سختی بده یا خوبه، ببین کیف میکنی از سختی یا اذیت میشی. دنبال راحتی هستیم ما. یه لشکر امام حسین رفتی مدل محاسباتت عوض میشه، میفهمی یه جور دیگه باید حساب کنی. برای همه اونایی که لشکر امام حسین میاد دیوانه میشن از نظر دیگران، دیوانه کنی. آدم آقل آدمی همه خرج میکنه برای هیئت، برو به یتیما کمک کن، تو برو به یتیما کمک کن. کیا میرن به یتیما کمک کنن؟ این تبدیلات که الان علیه هیئت میکنن، کیا میرن به یتیما کمک میکنن؟ اونی که برای امام حسین خرج کنه. آه پول زیادی اومده؟ آره پول زیادی اومده. آره ما دیوونه ایم. ما مرگ رو جدی گرفتیم. ما لااقل تو هیئت ابو عبدالله سعی میکنیم مرگ رو جدی بگیریم. اما وایسا باش، دنیا داره امتحانه. اگه یه بار رفوزه شدی عیب نداره، توبه کن قبولت میکنن. بعد میدونی کم کم کجا میرسی؟ پیش سعید ابن عبدالله حنفی. سعید ابن عبدالله حنفی کیه؟ کسی که امام زمان بهش سلام میده. السلام علی سعید ابن عبدالله الحنفی القائل للحسین. این زیارت ناحیه مقدسه خیلی آدم دلش میسوزه، نه برای امام حسین که جای دل سوختن داره و اصحابش، برای خود امام زمان. اگه فرصت کردید این زیارت ناحیه رو بخونید، این نکته‌ای که من دارم میگم توش دقت کنید، بعد ببینید ما چقدر شرمنده ایم جلوی امام زمان. امام زمان علیه السلام اسم یکی که شهدا رو که میگه توی زیارت ناحیه، یکی که شهدا میگه السلام علیکی السلام، بعد برخی شهدا میگه تو چی گفتی؟ تو چی کار کردی؟ برداشت من اینه، میگه من دلم میخواد یکی برگرده به من اینو بگه، القائل للحسین السلام علی سعید بن عبدالله حنفی القائل للحسین، همونی که به حسین اینو گفتا. حسین کیه؟ سعید بن عبدالله بود؟ امام زمانش، درسته؟ امام زمان میگه آفرین سعید، احسن به تو، سلام بر تو، تویی که به حسینت گفتی. چی گفتی؟ وقد اذن له فی الانصراف، در حالی که امام حسین به اجازه داده بود بریم. همون کاری که امام زمان علیه السلام 1200 سال داره به ما اجازه میده، بری و ما میریم. لقد اذن له في الانصراف. چی گفتی؟ لا والله لو اعلم عني اقتل ثم احيا ثم احرق ثم اذرا و يفعل بي ذلك 70 مره ما فارقت حتی القاه ما میدونك. میگه به خدا قسم کی گفت شب عاشورا دشمن دور و بره شوخی هم ندارن راستی میخوان بکشن، فیلم بازی نمیکنه. به خدا قسم اگر من میدانستم که کشته بشم سپس زندم کنن سپس آتیشم بزنن خاکستر رو پخش کنن 70 بار این کار رو با من بکنن و با این کارها من بدونم جان تو حفظ میشه، به خدا قسم جدا نمیشدم از این. و کیف لا افعل ذلک و هی موتت او قتلت واحده. حالا چرا الان که فقط یه دونه جان دارم وای نیستم؟ آقا امام زمان علیه السلام به نظر من میرسه حسرت مونده با برگردیم بهش اینو بکیم. میگم آقا والله لو اعلم والله لو اعلم عندي اقتل ثم اویا ثم ادرا ثم اهرد ثم ادرا. آقا من تا پای جانم پای تو وایسادم. این گفت رو میزنی من آقا نگاه میکنی اه تو تا پای جانم وایسادی چرا فلان جایی کارو کردی؟ پای جانم هم قلب خیلی وایسی نه؟ این ما جوی آقا بون شرمنده ای این شبای محرم بیایی دستمون رو بذاریم تو دست آقا اصلا بریم سراغ آقا بون بگیم آقا ما هزار بار برگشتیم نشد این دفعه تو دست ما رو بگیر بیا این دفعه دست ما رو ول نکن آقا این دفعه اگه خواستیم برگردیم یه پس گردنی ما بزن عیب نداره قهر نمی کنیم میفهمید تو خیر ما رو میخواستی جدی بگیریم پای خیلی آقا وایسیم. قد امام زمان السلام در وصلش چی میگه؟ فقط لقیت حمامک و واسیت امامک. واسا مواسات یعنی برادری کردن، اخل مواسی در زیارت از عباس السلام علیک ایها الاخل مواسی ای برادری که حق برادری تو به جا آوردی. بعد امام در باره کی رو میگه؟ آقا میتونی برید برادر امام بشی، میتونی بریم ابوالفضل بشی، میتونی حق برادری برای امام زمانت انجام بدی. امام وقتی که اینجا والا تمام میکنه امام زمان آزیارت امام زمان دارم میخونم میگه لقیت حمامک به آرزوت رسیدی و واسعیت امامک حق برادری رو برای امامت انجام دادی و لقیت من الله الکرامه. بعد امام زمان آرزو میکنه با شما باشه، نه اینکه شما نیازی نیست که آرزو کنی با امام زمان باشه. حشرن الله معکم فی المستشهدین. امام زمان تو زیارت ناحیه دعا میکنه خدا منو با شما محشور کنه. تو دلت میخواد امام زمان رو ببینی یا امام زمان دلش میخواد تو رو ببینه؟ آقا راهی نیست، کاری نداره، یه تصمیم باید بگیریم. این شبای محرم رو گذاشتن ما به این تصمیم رو برسیم. اگه به این تصمیم رسیدی رفتی تو خیمه ابا عبدالله، اگه نرسیدی این سعید ابن عبدالله شبیه همون عمرو بن قرظه است که اول گفتم. اینم میگم اون دیگه تموم کنم. عمرو بن قرظه وایساده بود کنار حضرت، نکنه کسی تیری به حضرت بزنه. سعید ابن عبدالله میاد جلوی حضرت وایسته تو نماز، وایسته جلوی حضرت، تیرها رو میگیره تا جایی که جان داره تیرها رو میگیره، دیگه امام سلامشو که میده این میفته زمین. امام بالای سر تو مواقع نمیشد، امام بالای سر اینم بیاد اولی جمله شو اینه که هل او فایج آقا وفا کردن حالا لعنت الله حالا القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. خدای ما رو ببخش و بیامرز تا نیامرزیدی از دنیا نبرد. در ظهور امام زمان علیه السلام ترجیح بفرما ما رو جز یاران واقعی اون حضرت قرار بده، ما رو جز منتظران واقعی اون حضرت قرار بده. مردم مظلوم و عالم هر جایی هستن با ظهور امام زمان علیه السلام از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما. حاجت همه حاجتمندان رو با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. اولین و آخرین دعای همه ما رو تأجیل از ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.